بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خالق السماوات والأرضين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد خاتم الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما در خروج از دار غصبی بود و اقوال در این مسئله. عرض کردیم که پنج قول در این باره هست. قول اول حرمت، و قول دوم قول صاحب قوانین وجوب و حرمت، هر دو به دو عنوان، عنوان رد المال الى المالک، عنوان وجوبی، و عنوان تحریمی هم عنوان غصب، به این دو عنوان اجتماع امر و نهی خواهد شد. خب میرد در داستان اجتماع امر و نهی و علی القول بالامتناع و علی القول بالجواز که سخنانی در اینجا مطرح شد و طبق قاعده کلی برنامه ها و سوال جوابش معلوم. قول سوم عبارت بود از قول صاحب فصول که صاحب فصول قدس الله نفسه یک مقدار مسئله را کمرنگ تر می کند، یعنی از اون مشکل اصطناع امر و نهی بیرون میاد. میگوید این دو در زمان واحد نیستند، یعنی حرمت و وجوب، بلکه حرمت در زمان سابق و بعد وجوب میاد بر او عارض میشه. این حرمتی که در زمان سابق هست، یعنی قبل از ورود، حرام بود، ولیکن بعد از ورود یجتمع العنوانان، به جهت این که بعد از ورود عنوان تخلص و عنوان رد المالک تصور داره، و الا قبل از ورود معنا نداره اخرج. کسی که هنو وارد نشده معنا نداره به اون بگوین بیرون برو از خانه، باید وارد بشود در خانه. اون وقت است که وقتی وارد شد خروجش عنوان جدیدی پیدا میکنه و هو رد المال الى مالکه. و اما قبل از ورود معنا نداره بگیم اخرج، معنا نداره بگیم رد المال الى مالکه. بنابراین این دو حکم، یکی قبل از ورود و دومی بعد از ورود، الا انه اثرش باقی میماند نسبت به بعد از ورود و هو استحقاق العقاب. در اینجا مرحوم نایلی و همچنین سید الاستاد اعتراض میکنند به این بیان. و اون که میگویند خیلی خوب، فرض کردیم که زمان جعل متأخر و متقدم داره، یعنی تشریع حرمت قبل از ورود، تشریع وجوب بعد از ورود. زمان جعل دو تاست، یکی مقدم و دیگری مؤخر، ولی زمان مجعول یکی خواهد بود. زمان مجعول یعنی هر دو وجوب و حرمت بالاخره در نتیجه در عرض هم خواهند بود. بنابراین اشکال برمیگرده میشود همون اجتماع امر و نهی. این اشکال را هم مرحوم میرزا دارند که یادداشت کردیم در انشاءالله اجود، و هم سید الاستاد در تحقیقاتشون داره. حالا که نمیدونم چطور این اشکال را ما بتونیم قبول کنیم، به جهت اینکه ایشون میگه در زمانی را که امر هست نه ساقط شده، تصریح میکنه به این معنا، این چنین نیست که خود نهی باقی بماند به صورت واجب تعلیقی الی زمان وجوب. اگر می گفت اون نهی وقتی تعلق گرفت به خروج به عنوان غصب به صورت واجب تعلیقی باقی میمانه، بعد وجوب هم عارض میشه بر او فیجتمع الحکمان، ولیکن بعد از آنی که میگوید یسقط النهی، آخ چطور ما بگیم بر اینکه اجتماع ضد این شده؟ این تأملی در کلام استاد و عرض کنم که مرحوم نایلی عبارت صاحب اصول اینه والحق انه مأمور به بالخروج مطلقا او به قصد تخلص، که قصد تخلص عنوان وجود بده، ولیس منهی عنه حال کونه مأمورا به، معنیش در حالتی که امر میاد دیگه نهی نیست. خب چطور ما بگیم این اجتماع از دیله؟ لکنه آسن اثر نهی باقی میمونه به نظر الی نهی سابق، نهی سابق بوده سقوط کرده و حالا که وارد شده در خانه فقط عنوان در اونجا میاد، عنوان تخلص، بنابراین دو حکم در زمان واحد لا یتلقیان. چرا این دو بزرگوار این اشکال کردن برای ما فعلا معلوم نیست، ما خودمونم نوشتیم این مطلب را، ولیکن در اجود صفحه 188 در مصباح هم صفحه 219 این اشکال هست که اجتماع ضدینه. خب بریم یک نکته دیگری در اینجا و اون این که هم سیدنا استاد و هم مرحوم میرزا میگن این جمع بین وجوب و حرمت که ما میگوییم لا یجوز، حالا فرض کنید اشکالشون هم بر صاحب فصول وارد باشه که وجوب و حرمت در یک جا، میفرمن این در احکام تکلیفیه و اما در احکام وضعی اجتماع حکمین وضعیه مانعی نداره. این گفتیم ولی تکرار میکنم باز برای یک نکته، اجتماع دو حکم وضعی مانعی نداره، اون چرا که مانع هست اجتماع دو حکم تکلیفیه. چرا مولانا؟ برای اینکه احکام تکلیفی تابع مصالح و مفاسد هستند، وجود دلالت میکند بر اینکه این شیء مصلحت داره، حرمت دلالت میکنه بر اینکه این مفسده داره. خب هم مصلحت داره هم مفسده، مصلحت داره محبوب، مفسده داره مرغوز، اون وقت گرفتار این میشیم که چگونه بین اینها جمع کنیم، علا قول بالامتناع یا علا قول بالجواز، و اون مشکل نداریم در احکام تکلیفی. و اما در احکام وضعی این معنا نیست. چرا؟ چون احکام وضعی ماوراء خودشون مصلحت و مفسده ای ندارن، خود نفس حکم جعل حکم دارای مصلحته. مثال می زدیم، مثلا زوجیت، زوجیت یک معنا است که خود این مفهوم و خود این عقلی که این معنا رو ایجاد میکنه دارای مصلحته، این حکم وضعی ارتباط ایجاد میکنه بین زن و شوهر، بین پدر و فرزند، بین مادر و ارشدات به حضورتون که فرزند، خود این زوجیت این کار است، این کار ازش میاد. بنابراین اگر دو ملکیت بنا شد در عرض هم باشه مانعی نداره. اون وقت مثال میزنن در اینجا این رو میگن مسئله اجازه در عقد فضولی، میفرماد برای اینکه عقد فضولی را وقتی فضول ایجاد میکنه هنوز مالک اجازه نکرده، در این مدتی که اجازه نکرده فرض کنید روز پنجشنبه عقد فضولی واقع میشه، روز جمعه مالک اجازه میکنه، روز پنجشنبه تا روز جمعه این ملک ملک کیه؟ علال قاعده ملک مالک. ملک مالک برای خاطر اینکه خب فضول این کارو کرده و این را فروخته، ولیکن مالک اجازه نداده. پس بر ملک مالک از روز پنجشنبه تا روز جمعه باقی است. مالک اجازه میکنه این معنا را. روز جمعه که اجازه کرد میگویم این چنین میفرمان که همین ملک از روز پنجشنبه که به واقع شد ملک مشتری میشه، که در نتیجه از روز پنجشنبه تا روز جمعه دو ملکیت میاد برای این. یک ملکیت ملکیت مالکه، این از روز پنجشنبه تا روز جمعه هست چون مالک اجازه نکرده. حالا که اجازه کرد میشه ملک مشتری. از کی؟ از الان که میشه نقل. نه میخواییم کشفی بشیم، کشف کنیم که از روز پنجشنبه اون مالکه. نتیجه اون که روز پنجشنبه تا روز جمعه دو ملکیت بر این کتاب هست. ملکیت مالک قبل از اجازه، ملکیت مشتری بعد الاجازه. فیجتمع الملکیتان ولا محذور فی. ملکیت ها حکم وضعی، آثارش هم مترتبه الی آخره. اینجا من سوال میکنم و اون این که ملکیت، اجازه بدید این دقت کنید در این سوال، ببینید جوابش چیه. سوال میکنیم بر این که ملکیت مشتری که از روز جمعه حاصل می شود که برود از روز پنجشنبه، آیا جایگزین ملکیت مالک یا مقارن با اوست؟ کی گفت بر اینکه مقارن با اوست؟ برای چه میگه مقارنه؟ بله قبول میکنیم ملکیتش بره، اما به صورت جایگزینی. یعنی چه جایگزینی؟ یعنی اون سلب بشود و این بیار جلو. چرا ما ملتزم بشیم برای اینکه دو ملکیت از برای مشتری در این تاریخ هست؟ دو ملکیت در اینجا هست، یکی بایه و یکی مشتری. نه اینطور نیست. ممکن است که ما بگوییم این قبوله، چون ملکیت چون اجازه امر تعلقی است، تعلق میگیره به ما سبق. میگوید اون عقدی که مالک میگه، اون عقدی را که فضول در روز پنجشنبه ایجاد کرد، قد اجزته، میره به اونجا، تعلق میگیره این اجازه به ما سبق. نتیجه این اجازه ملکیت مشتری است از روز پنجشنبه. سوال در اینه که در روز پنجشنبه ملکیت مالک هنوز باقیه یا نه ملکیت مالک زائل میشه و این جایگزین رو میشه. ما یه جور دومی رو میفهمیم، اما اولی رو خیلی التزامی نمیدیم بهش. حالا کل تقدیر، حالا این هم یک توجیه است که فرمودن استاد و همچنین مرحوم میرزا این فرق رو خواستن بگذارن که اشکالی که ما میکنیم در احکام تکلیفیه است و اما در احکام وضعیه اجتماع دو ملکیت بر مورد واحد مانعی نداره و مثالشون هم همین مثال بیع فضولی هست. خب حالا تمام کلامنا در عرض شد به حضورتون که قول سوم، که قول عرض شد که صاحب فصول بود، و ننتقل الى قول چهارم. قول چهارم قولی است که شیخ الاعظم الانصاری این قول را فرموده. و این قول عبارت است از این که خروج فقط یک حکم دارد و هو رد المال الى مالکه، او التخلص من الغاز. این یک عنوانی است، عنوان ارشد تلخیص از غاز، عنوان رد المال الى مالکه، عنوان یستتبع حسن را، غیر از این چیزی دیگری نیست، یعنی حرمتی چیزی نه سابق و نه لاحق در اینجا وجود داره. من عبارتشون را قال شیخنا الانصاری در مفارح الانوار جلد یک صفحه 709 چاپ جدید. مفارح الانوار خب چاپ قدیم داشته، جلد یک 709. والاقوى كونه مأمورا به فقط، الخروج مأمور به فقط، ولا يكون منهيا عنه، اي صاحب فصول و اي محقق از کنم صاحب قوانین و ای اولی. اولی گفت حرمت، دومی گفت حرمت وضو، سومی هم گفت حرمت و نسبت که وضو و حرمت حکمی. همه تون بدانید ما قبول نداریم حرف شما را. والاقوى کونه مأمورا به فقط ولا یکون منهیا عنه، هر سه گفتید نهی داره نیست. ولا يفترق فيه النهي السابق واللاحق، نهي سابق و لاحق در اینجا فرقی نداره، یعنی نیست سابقین بر این که در عدد تقریرات مرحوم میرزا الرابع انه واجب شرعا، همین که داریم بحث میکنیم. ولا يجري عليه حكم المعصيه لدخوله في كبرى قاعدت وجوب رد المال الى مالکه، وارد میشه در کبرای رد المال الى مالکه، در هیچ عنوان دیگری وارد نیست، غصب در اینجا در کار نیست. ولا ربط له بقاعدت عدم منافات الامتناع بالاختیار للاختیار، قاعده امتناع بالاختیار للاختیاری که ما توجیه کردیم، صحبت کردیم راجع به صاحب قوانین و صاحب اصول، اینا نیست اصلا هر در اینجا مطرح نشه. من جهت العقاب او الخطاب، نه عقابا و نه خطابا. و هذا القول هو مختار المحقق العلامه الانصاری و هو الصحيح عندنا، یعنی میفرماد که ما اینو قبول داریم، مفهوم میرزا اینو قبول داره. حالا بنابراین دو مطلب در اینجا مورد بحثه، یکی این که قاعده الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار در مسئله خروج از دار قصبی منتفی است، و سعی و کوشش مرحوم ناینی علی الله مقامه این است که این قاعده را از انوار خروج به کنار بزنه. میگوید قاعده در جاهایی است که ربطی خروج نداره، این یک. دوم باید بتوانند این دو بزرگوار اثبات کنند که این خروج خب عنوان عرض کنند که رد المال الی مالکی است یا تخلص از غصب، یعنی این عنوان عدمی را بتوانند اثبات کنند بر خروج. ولم یکن، موفقیت در این جهت هم ندارند ظاهرا، که ولذا قول صاحب کفایه شاید مختار باشه که بتوانیم این امر عدمی را اثبات کنیم برای خروج. این بار سنگینی است که در مورد بحث خواهد آمد. فعله ما در دو مقام بحث میکنید. بحث اول در عدم انطباق قاعده امتناع بر خروج، بحث دوم هم بر انطباق رد المال الى مالکه، انشاءالله باشه برای بعد. و صلی الله علیه.